این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید وارد یک کافه شلوغ میشید. برای شما اون صدای دستگاه اسپرسو ساز، نور لامپ‌های مهتابی یا حتی صدای پچ‌پچ میز کناری خیلی زود تو پس زمینه محو میشه.
دقیقاً، یعنی مغزت خیلی راحت فیلترشون میکنه.
آره، ولی خب چی میشه اگه مغز شما کلن این دکمه بی صدا کردن خودکار رو نداشته باشه؟ اگه هر صدای کوچیک به هم خوردن فنجون مثل یه آژیر خطر تو سرتون زنگ بزنه؟ ما امروز میخوایم یه کاوش عمیق داشته باشیم روی یه مقاله‌ای که تو سایت ایرانپدیا منتشر کردیم تا واقعیت‌های عصبی طیف اوتیسم رو باز کنیم. میخوایم از اون علائم ظاهری و رفتاری عبور کنیم تا مکانیزم واقعی پردازش اطلاعات تو ذهن افراد اوتیستیک رو درک کنیم.
و میدونی این قضیه نیازمند یه تغییر اساسی تو نگاه ما به شناخت انسانیه. راستش ده ها سال جامعه پزشکی اوتیسم رو به اشتباه یه نقص روانی یا صرفاً یه اختلال یادگیری میدونست.
در حالی که واقعاً اینطور نیست.
شیء مغز خراب نیست، فقط طوری طراحی شده که واقعیت رو خب بدون اون فیلترهای حسی و اجتماعی که افراد نوروتیپیک دارن پردازش میکنه.
خب بیا این مکانیزم فیلتر رو یکم بیشتر باز کنیم، چون به نظرم خیلی از درگیری‌های پنهان رو توضیح میده. اگه مغزت داره تک تک داده های یه اتاق رو بدون هیچ فیلتری جذب میکنه، نتیجهش باید یه استراب وحشتناک باشه، نه؟ این فقط یه حس استرس ساده تو شلوغی نیست.
دقیقا همینه. این یه استراب مزمن و کاملا فیزیولوژیکیه. ببین، مغز یه فرد نوروتیپیک مثل یه سیستم فیلتر اسپم خیلی قوی عمل میکنه. به طور خودکار اون نویزای اضافه رو پاک میکنه تا بتونی رو حرف کسی که روبروت نشسته تمرکز کنی.
درسته.
ولی یه مغز اوتیستیک اغلب داره تمام اون داده های محیطی رو به صورت دستی پردازش میکنه. این کار انرژی و توان اجرایی فوق‌العاده بالایی نیاز داره. برای همین وقتی یه فرد اوتیستیک توی محیط پرسر و صدا یا شلوغ قرار میگیره، سیستم عصبیش به معنای واقعی کلمه غرق میشه. اونا واکنش بیش از حد نشون نمیدن. مغزشون واقعا داره حجم خیلی بالاتری از محرک های شدید رو دریافت میکنه.
سب کن، من میخوام اینجا یکم یه سوالی بپرسم که مطمئن شم درست متوجه شدیم. اگه این ورودی های حسی اینقدر طاقت فرسا هستن، پس چطور این همه بزرگسال اوتیستیک هر روز تو محیط های کاری شلوغ، مترو یا فروشگاه رفت و آمد میکنن و از کار نمیافتن؟ من بودم همونجا فلج میشدم.
فلج نمیشن، چون راستش اونا ده ها سال زمان گذاشتن تا یه مکانیزم مقابلهی به شدت خسته کننده به اسم نقاب زدن یا همون ماسکینگ رو یاد بگیرن. و این بخش بزرگی از تحقیقات ماست. تو بچه های نوپا نشانه های رشد اوتیسم معمولا واضحه، مثل تفاوت تو تماس چشمی یا رفتارهای تکراری فیزیکی برای آروم کردن خودشون.
خب آره، تو بچه ها راحت تر دیده میشه.
دقیقاً، ولی بزرگسالان با آزمون و خطا یاد گرفتن که این رفتارهای تسکین دهنده طبیعی از نظر اجتماعی پذیرفته نیستن.
آهان، پس اونا به صورت دستی و با اجبار غریزه‌شون رو سرکوب میکنن تا همرنگ جماعت بشن.
دقیقاً، نقاب زدن فقط این نیست که عادی رفتار کنی. این یه محاسبه مداوم و آگاهانه است. یعنی یه بزرگسال اوتیستیک مدام داره تو ذهنش با خودش میگه خب الان 3 ثانیه تو چشماش نگاه کن، حالا رو تو برگردون، الان سر تکون بده، اون تیک دستت رو کنترل کن. این یه بار شناختی بیوقفه و سنگینه که باتریشون رو تا آخر روز کلن خالی میکنه.
واو، ولی خب این خودش یه مشکل بزرگ ایجاد میکنه. اگه یه بزرگسال انقدر تو این نقاب زدن برای بقا تو این دنیای نوروتیپیک استاد شده، پس یه پزشک چطور میتونه تشخیصش بده؟ یعنی یه دکتر چطور میفهمه این یه اوتیستی که در حال نقاب زدنه یا کسی که فقط استراب اجتماعی شدید داره؟
این همون مانع تشخیصی بزرگیه که ما روش دست گذاشتیم. معیارهای تشخیصی استاندارد در گذشته بیشتر بر اساس مشاهده رفتار پسر بچه‌های سفید پوست ساخته شده بودند.
که خیلی محدوده.
خیلی. وقتی پای ارزیابی بزرگسالان وسطه، مخصوصاً زنان که از بچگی تحت فشار خیلی بیشتری برای همرنگ شدن با جامعه هستند، پزشکا باید فراتر از ظاهر رو ببینن. اونا باید اون تجربه درونی رو بررسی کنن. استراب اجتماعی ریشه‌اش ترس از قضاوت منفیه.
در حالی که نقاب زدن اوتیستیک متفاوته.
آره، نقاب زدن اوتیستیک به خاطر اون تلاش مکانیکی برای ترجمه یه زبان اجتماعی نوروتیپیکه، زبانی که برای اونا اصلا زبان مادری نیست.
این تفاوتی که گفتی، ترس از قضاوت در مقابل ترجمه کردن یه زبان بیگانه، واقعا جالبه. و چیزی که ما تو این مقاله روش تاکید میکنیم اینه که این سیمکشی متفاوت ذاتاً یه نقص نیست. اتفاقاً اون پردازش فوق متمرکز خیلی وقتای مزیت بزرگه. ما تو بررسی هامون به چهره های تاریخی بزرگی مثل موتسارت، داروین و اینشتین اشاره کردیم.
آره.
توانایی اونا برای تمرکز شدید، برای دیدن ارگوهای پیچیده‌ای که بقیه فقط به عنوان نویز می‌دیدنش، اینا به رغم تفاوت‌های عصبیشون نبود، بلکه به احتمال خیلی زیاد دقیقاً به خاطر همون تفاوت‌ها بوده.
درسته. وقتی اون نیاز طاقت فرسا برای فیلتر کردن مداوم و نقاب زدن رو از روی دوششون برداری، اون قدرت پردازش خالص و دستی میتونه به یه نوآوری شگفت‌انگیز تبدیل بشه. و این ما رو میرسونه به سطح سیستمی.
دقیقاً، چون نمیشه همه چیز رو انداخت گردن فرد.
قطعاً نمیشه. ما تو ادامه متن نقشه راهی که انجمن اوتیسم در ایران تدوین کرده رو با جزئیات آوردیم. اونا اخیراً به یه دستاورد بزرگ رسیدن و اونم قرار دادن اوتیسم تو لیست بیماری‌های خاص و صعب‌العلاجه. این طبقه بندی قانونی به شدت حیاتیه، چون منابع مستقیم و سیستم‌های حمایتی رو برای خانواده‌ها باز می‌کنه.
منابع که خیلی مهمن، ولی زمانبندی که برای اهدافشون در نظر گرفتن واقعاً توجه من رو جلب کرد. هدف نهاییشون ساختن یه جامعه کاملاً دوستدار اوتیسم تا سال 1405 شمسیه، یعنی تقریباً سال 2026 میلادی،
که یه هدف به شدت بلند پروازانه است. این یعنی باید از یه آگاهی سطحی عبور کنیم و به یه انطباق ساختاری عمیق برسیم. یعنی طراحی مدارس، محیطای کاری و فضاهای عمومی به طوری که حواس رو بمباران نکنن. و اینکه مطمئن بشیم افراد با تفاوت‌های عصبی حقوق شهروندی اولیه‌شون تأمین میشه، بدون اینکه مجبور باشن برای احترام دیدن نقاب بزنن.
این نیاز به یه تغییر پارادایم کامل از سمت همه ما داره. پس برای شما که دارید میشنوید، یه فکری داریم که این هفته با خودتون مرور کنید. دفعه بعد که دیدید یه همکاری داره توی یه محیط به ظاهر عادی اذیت میشه، یا یه نفر تو جمع رفتار متفاوتی داره، همون لحظه مکس کنید و پیش‌فرضاتون رو کنار بذارید.
آره، به جای قضاوت سریع یه کم فکر کنید.
دایبن، از خودتون بپرسید نکنه خود این محیط مشکل داره. آیا اونا دارن دنیایی را پردازش میکنن که بدون در نظر گرفتن اونا ساخته شده؟ و مهمتر از همه، شما چه تغییر کوچیکی میتونید ایجاد کنید تا صدای این دنیا رو براشون کمی پایین بیارید؟ از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانیا پدیانیز همراه ما باشید.